أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد که در تاریخ مسائل اصول اجمالاً به اینجا منتهی شد. طبعا تاریخی رو که ما الان بیشتر نقل میکنیم مربوط به همون اصولی است که متعارف بین اهل سنت بوده. شیعه رو باید جداگانه حساب کرد. به طور متعارفشون دیگه از قرن دوم وارد مباحث اصولی شدن، یعنی الان کتاب داریم از اون زمان، از قرن سوم بالخصوص، و مقداری و فرقی هم نمیکنه انصافاً هم تو مسائل اصولیشون. معتزله و بزرگان معتزله از قبیل قاضی عبدالجبار یا ابوالحسین بصری، اخیراً کتاب ایشان من دیدم چاپ شده، نمیدونم سابقه هم بود یا نه، و بزرگان اشاعره از قبیل غزالی و فخرازی و اینها، در این جهت فرق نمیکنه انصافاً هر دو فرقه. البته شهرت عملی و بیشتر با اشاعره بود، اما در قسمت تصنیف و اصول فرقی در این جهت بین اشاعره و معتزله نبود. و طبعا مباحث که در معتزله مطرح می شد شاید جنبه های عقلیش بیشتر بود، در اشاعره شاید جنبه های تعبدی و نقلیش بیشتر بود. به هر حال هر دو مطلب به طور مطرح می شد. البته اصولی هم ظاهری ها نوشتن که او بیشتر به اصلاح جنبه ظاهری و اخباریگری برایش غلبه داشت. این وضعی که بود که برای کتب و اصول. اون چی که در این میان اتفاق افتاد، حالا چون در میانه های وسط هستیم، یعنی قرنهای پنجم و ششم و هفتم و اینها، اون چی که در این میان اتفاق افتاد جداسازی علوم بود. یعنی فرض کنید مثلا عده از مباحث رو چرا در اصول قرار بدن و چرا ندن. عرض کردیم معیار اولی این بود که مطالبی که در بیش از یک مسئله باشه و در فقه سریان داشته باشه این رو در اصول قرار بدن، و اون که منحصر به یک مورد خاصه اون رو در فقه قرار بدن. بحث بعدیشون دیدن که خب عده از مسائل تأثیرگذار هست در استنباط فقه، لکن اصطلاحاً برای این جهت استنباط تمهید نشد. اصطلاح کلمه تمهید القواعد الممهده رو بیشتر رو این جهت آورده. مثلا علم هیئت تأثیرگذار بود در نتیجه گیری در مسائل در مورد قبله یا وقت و اینها، لکن خب علم هیئت روی این جهت تأثیر نشد. عرض کنم که من فکر میکنم نکته دیگرش، یعنی نکته اساسیش این نبود که تمهید و عدم تمهید باشه. نکته اساسیش این بود که احساسشون این بود که مسائل هیئت اگر هم در شریعت مورد استفاده قرار گرفته به همون معنای علمی خودشه، یک تصرفی در شریعت نشده. دقت کنید. نه حالا هیئت رو در موضوعات یاد، یعنی به عبارت دیگر هیئت رو به معنای واقعی خودش گرفتن. اگر هم در روایاتی وارد شده نه اینکه یک نحو تعبد باشه، به همون نحو واقعیش مراد. مثلا دیروز عرض کردیم بحثی این بود که مثلا ممکنه صیغه افعل در لغت و مقتضی به معنای مطلق طلب باشه، لکن در شریعت به معنای الزامه، یا در نظام عبد و مولا به معنای وجوبه. اون وقت در وجوب چون بحث کردن و آثاری برش قرار دادن، این منشأ شد که بحث صیغه افعل رو توی اصول بیارن اما بحث هیئت رو نیارن. مثلا اگر در روایت آمد که فرض کنیم برابر مشهور که در قبله عراق جلی رو یا صداره جلی رو بر شانه چراز قرار بده، یعنی اصطلاحاً به اصطلاح دیگه رو به جنوب بیستین به اندازه یک وجب از مسجد از محل سجده به غرب تمایل داشته باشه، اگر چنین چیزی بود نیامدن بگن یک تعبد خاصی است در قبله اهل عراق به خلاف قواعد نجومی. خب این آمدن محاسبه کردن با قواعد نجومی، مناطق عراق فرق میکنه، بعضی از مناطقش قبله درست نقطه جنوبه، بعضیش نه به جنوب غربیست، اگر اون طرف بریم طرف وادی سما و اینها ممکنه حتی به جنوب شرقی هم باشه. لذا آمدن گفتن این علامت مال جاییست که مثلا مناسبه با همین علامت، یعنی دنبال علامت افتادن. دنبال هم مذهب، دنبال اون واقع هیئت افتادن، نیامدن بگن یک تعبدیه، ما در عراق تعبد داریم مطلقا اینطوری ویسی
شرقی من آفده میشد بکنیم.
ها اصلا این فهمو نداشتن. حالا مثال دیگه خدمتون عرض بکنم، در این که مثلا در مسجد النبی نماز مخیره بین قصر و تمام که مشهوره، خب اینجا آمدن این بحث مطرح کردن اگه مسجد النبی توسعه پیدا کرد این تأخیر هم هست. خب دیشون گفتن نه، همون مسجد النبی که در زمان ورود روایات. خب طبعا الان نسبت به سابق این در این توسعه اخیر که خیلی اخیر من نرفتم تا 60,000 متر مسجد النبی رسیده، اون مسجد النبی اول زمان رسول 1300 خورده ای متره، یعنی تفاوتش فوق العاده زیاده، تفاوت فوق العاده زیاد. در اونجا آمدن چون تعبد فهمیدن، لذا گفتن اگر مسجد النبی توسعه پیدا کرد این حکم همینجا هست. اما در مثل هلال، در مثل علامت قبله برای عراق تعبد نفهمیدن، بگن عراق کوچیک شد بزرگ شد، هرچی اسم عراق بود شما در قبله عراق روی شانه راست قرار بدین جده ایران، از اون تعبد نفهمیدن، نکته نروشن شد. از اون فهمیدن که یک مطلب واقعی بوده و در نجوم هم در هیئت هم دیدن بله یک قسمتی از عراق مثلا در حدود مثلا قبله از طرف جنوب به طرف غرب حدود مثلا 18 درجه یا 20 درجه به اندازه به اصطلاح ما یه وجه این انحراف داره، اما این رو نیومدن به کل عراق تعمیم بدن. یعنی به عبارت دیگر بحث سر این نبود که هیئت وضع شده برای استنباط یا نه تمهید ممهد شده، اصلا دیدن این تأثیر گذار نیست توی استنباط، یعنی همون معنای هیئت معنای واقعی خودش مراده، در شریعت معنای خاصی برش نشده، در شریعت تصرف خاصی نشده. اما به خلاف فرض مفهوم شرط، ممکن بود مفهوم شرط در لغت در اصطلاح عرفی عام داره یک معنای باشه، اما در شریعت که میاد در قانون که میاد عوض بشه، صيغه افعل داره یک معنای باشه در شریعت، مثل بحث مشتق. بحث مشتق رو شاید سرش این بوده در مقدمات آوردن، دیدن به این که مشتق و همون به ما لهمونن معنی لغوی در نصوص به کار برده شده و لذا احتمالا تدریجا مباحث لغات رو از اصول حذف کردن، چون دیدن نکته خاصی نداره. اگر واو مطلق جمعه تو روایت هم مطلق جمعه، اگر واو برای ترتیبه تو روایت هم برای ترتیبه، یعنی اون چه که به عنوان مباحث لغات مطرح کردن که واو معناشیه سمه چیه انشیه این بحثا بر چیه، حس کردن که این نکته خاصی روی شریعت نداره، این همون معنای لغویشه، در آیات در روایات هم به همون معنا به کار برده شده.
نکته خاصی نداشته باشه، الان حتی تغییر نداده باشه یا جعل هم مثلا شارع کرده باشه، ملاکش که فرمودید جریانش تو تمام ابواب، چون نداره ملاکش، چون تو تمام ابواب فقط مثلا تو قبله میشه استفاده کرده، الا قاعده طهارت هم توی خودش آره جعلش کرده.
نه مباحثه در قبله هست، در وقت هست، خیلی نکات وقت هست،
نیست جای دیگه نمیاد،
چرا دیگه وقت و قبله و بعد مسئله ذبح و اونجور چیزا بود
در صغرای عدله.
بله نه صغرا فقط نیست، قبوله یا آقایین گفتن چون تمهید نشده ممهد نیست، تأثیر گذار هست مسائل نجومی در استنباط، لکن هیئت تمهید برای استنباط نشده. این علم القواعد الممهده کلمه ممهده رو
لکن ممهده هم ملاک نیست که الان ما خود شهید سر رحمت‌الله الان ما میخواییم مسئله اصولی رو بفهمیم، الان میخواییم تشخیص رو تمهید کنیم، ممهده که داشته ما الان باید تمهید کنیم مسئله رو، الان باید مشخص کنیم، نه از قبل تعیین شده. ضمن اینکه تو تعریفات هیچ کدوم تعریف اصولی نیومده، ما باید یه جوری تعریف کنیم که برای هزار سال آینده ممکنه بعد این مسئله وجودی پیش بیاد.
شما میگید الان تعریف کنیم برای هزار سال آینده، خب هزار سال گذشته رو چرا نگاه نمی‌کنیم؟
نه هزار سال گذشته تعریفمون میتونه اینجوری کنیم که
اگر بناست که تعریفی بشه برای هزار سال آینده، هزار سال گذشته هم بود. عرض کنم که عرض کردم نکته فنی این است که ما وقتی تاریخ رو بررسی کردیم با عنوان یک حقیقت واحد که در این اعصار مختلف و تفکرات مختلف ریشه داشته، ریشه های اون روشن بشه، خواهی نخواهی به الان هم میرسیم. اینطور نیست، اینه که ما الان بخوایم یک معنای خاص بدیم، خصوصا معنایی که فرض رو مذهب شیعه است، این تعریف علم نمیشه، این در تعریف علم واقع نمیشه.
آرز در علوم دیگه باید بحث بشه مثل مباحث لغوی، ولی میگن کما و حقو بحث نشده یا یه مجتهد نظرش در بحث لغوی خلاف نظر لغویونه، اینو در اصول بحث بکنه با جنبه استنباطی پیدا میکنه
نه ببینید در بحث لغوی قطعا اون چیزی که لغوی ها تخصصشونه قطعا خب بهتر نوشتن. اصلا خب خیلی از این اگه اینطور باشه باید خیلی از فقها رو باید بگیم فقیه نیستن یا اصولی نیستن، چون کاملا واضح مسلط به لغت نیست. نه در مباحث لغوی پس کردیم ما مباحث لغوی ریشه است، مباحث لغوی هم تدریجا فی ما بعد یه نوع تحلیل رو به خودش گرفته که تشکیل فقه اللغه در اصطلاح قدیم و حال جدید یک شکل داده. اینا بحثشون سر این قسمته که ما در اصول همون کار رو میکنیم، یعنی هم استظهار میکنیم هم تحلیل میکنیم، ولیکن این تحلیل و استظهار جاییست که در شریعت تأثیر گذار باشه. ما الان پس که مرحوم سید مرتضی میگه صیغه افعل در لغت به معنای طلبه، اما این رابطه عبد و مولاست که از وجوب در میاد، وقتی مولا به عبدش بگه ازش وجوب، دقت کنید این یه نوع تحلیله و استظهارم هست. خب این رابطه من انشاءالله توضیحش عرض خواهم کرد. این رابطه عبد و مولا اصولا در اصول ما کاملا تأثیر گذاره، یعنی هم در اصول اهل سنت هم در شیعه هر جا دست به تحلیلی زدن اصولی اون رابطه عبد و مولا در نظرشون بوده. البته بعدها مثلا فرض کنیم اهل سنت که سعی کردن به فقه مقاصد رو بیارن که مقدار از لفظ و دایره لفظ خارج بشه روی مقاصد حساب بکنه، خواهی نخواهی اینها مثلا در تحلیلشون از اون مقداری که شاید در عبد و مولا بوده خارج شدن، لکن اون یک مشکلات دیگه خاص خودشو داره. به هر حال هدف ما در اینجا شرح این ماجراست و این واقعیت. طبیعتا وقتی ما به زمان خودمون برسیم که چه کار باید بکنیم و تعریفی رو چه تعریفی رو از اصول ارائه بدیم، وقتی نتیجه 1300 سال رو ما در نظر داشتیم نتیجه گیری خیلی روشن‌تر خواهد بود، نه برای 1000 سال برای کل تاریخ دیگه تأثیر گذاره، چون ریشه های بحث رو میشه روشن کرد و توضیح داده بشه که اختلاف اصولیین یا فقها در عده‌ای از مسائل در طرح مسئله اصولی تأثیر گذار نیست، ممکنه تأثیر در شدت و ضعف باشه. مثلا ما در بحث قیاس فقط اجمالا بگیم حجت نیست یا وجوهی رو که اینها رفتن قبول نکنیم، این نمیشه گفت. اما این که مثلا به این که تعریف جدیدی باشه کاری به گذشته ها نباشه اینو نمیشه قبول کرد. به هر حال یکی از مسائلی که در پی این تاریخ مطرح بود جداسازی بود، تفکیک بود. خب یکی از جداسازی ها که طبعا خیلی هم مهم به نظر میاد، خب معلوم شد مباحث لغوی مباحث حیاتی، مباحث لغوی یک قسمتی از مباحث لغوی تأثیر گذار بود، ولذا انشاءالله تعالی ما عرض میکنیم در طرحی که ما در اصول داریم یک دفعه بحث رو به لحاظ لغوی میگیریم، یک دفعه بحث رو به لحاظ قانونی میگیریم، حتی خود الفاظ عموم رو، الفاظ عموم رو توضیح خواهیم داد که ما الفاظ عموم رو گاهی با عنوان لغوی الفاظ عموم حساب میکنیم، گاهی با عنوان اصولی و قانونی الفاظ عموم حساب میکنیم و این دوتا از هم باید تفکیک بشه. ما خیال میکنیم مثلا شما تصور اینه که چون در لغت عرب مثلا جمع محلای بلام افاده عموم میکنه مثل عفو بالعقود، پس آیه مبارکه هم عام داره، اون اشکال اخباری ها در حقیقت نکته اخباری ها که به ظواهر کتاب عمل نمی کنن، عرض کردیم بهترین توجیهش اینه، اینا میخواستن اینو بگن که عمومات کتاب عمومات نیست، عمومات لفظی هست، عمومات قانونی نیست، و ما بین عموم لفظی با عموم قانونی فرق گذاشتیم، یه عموم لفظی داریم مثل العقود عفو بالعقود، یه عموم قانونی داریم، عموم قانونی عبارت از قاعده کلیه‌ای که قرار داده شده برای رفع شک در موارد معین، ولذا در اصول آمدن این بحث مطرح کردن چه شک‌هایی با عام برداشته میشه، مثلا شک در مصداق عام گفتن این برداشته نمیشه، شک داریم عالم یا نه گفت اکرم العلماء، شک در مصداق مخصص و اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، نمیدونیم ایشون فاسق هست یا نه. آیا اکرم العلماء این شک رو بر میداره؟ شک در مصداق مخصص، حالا گاهی مخصص به حساب شبهه مفهومی داره، شک در الحاق مخصص. مثلا گفتیم الله ملعن بنی امیت قاطبتن، از اون برم به مخصص عقلی میدونیم مؤمن ملعون نیست، کسی که مؤمن باشه. خب بنی امیه میشه مؤمن باشه، نه سبا به بنی امیه برگردن، اما آدم مؤمنی باشه ملعون نیست. وقت شک کنیم که مثلا عمر ابن عبدالعزیز، خوب دقت کنید، شک کنیم عمر ابن عبدالعزیز مثلا مؤمن است یا نه، که اگر مؤمن بود اللهم لعن بنی امیه شاملش نمیشه، نبود شاملش. وقت بیاییم بگیم اللهم لعن بنی امیه قاطبتن شامل عمر ابن عبدالعزیز میشه، پس اثبات میشه که مؤمن نیست. خوب دقت کنید، آیا این شک رو با عام بر میداریم یا نه؟ این مباحثی رو که در عموم آوردن، این ربطی مباحث لغوی نداره، دقت کنید، اینا مباحث قانونیه. ولی از ما عرض کردیم بهترین توجیه برای کلام اخباری ها اینه که بگن درسته در قرآن، حتی در کلام، البته ادهیشون در قرآن میگن که مرحوم ناینی هم بینا اشکال میکنم بعد توضیح میدم، لیکن کلام مرحوم الله محمد امین استاوی در سنت هم همینطوره، مثل المعنه انده شروطه، شروط جمعه، هم ما عام کتابی داریم هم عام سنت داریم. مرحوم ملا محمد امین حرفش اینه ما اگر بخواهیم عموم بفهمیم که عموم اصولی، یعنی که موارد شک رو به عموم راجعه کنیم، این باید در بیان ائمه بیاد. خلاصه حرفشان اینه، خلاصه حرف روشن شد. عموم کتابی با عنوان یک عموم اصولی، عموم سنت با عنوان یک عموم اصولی، اینا روشن شد، این در وقتی است که در لسان ائمه بیاد، و الا اینا عموم لفظی یا اطلاق لفظی هستن، در این بحث نیست. اهل لال به اطلاق لفظیه
به طور قانون
بشه. ها بحث قانون برای چه جهتیه؟ به رفع شکه. چون در فقه محل نظر به عمل بود، و لذا بعدها هم که آمدن خطابات شرعی رو معنا کردن، در معانی اولیشون نیست. مثلا گفتن حکم شرعی خطاب الله المتعلق و به افعال المکلفین، چون بحث در فقه روی افعال مکلف بود و دیدگاه این بود، در اصول هم که آمد این دیدگاه لحاظ شد، ولذا در اصول وقتی آمدن استظهار لفظی کردن، اگر استظهار لفظی کافی نبود یا معارض بود، می آمدن به اصول عملی، یعنی می آمدن به هر نحوی هست وظیفه فقه عملی روشن شد. مثل تاریخ نبود، شما در تاریخ بگید آه این قسمت تاریخ روشن نیست، اینا دیگه نمیتونستن بگن این قسمت حکم روشن نیست. چرا؟ چون متعلق به افعال بود. لذا در این فکر بودن که جوری تنظیم بشه اصول که برگرده به بیان وظیفه از دیدگاه شرعی.
خب این حیثیت قانونی برای مثلا الفاظ، این بازگشتش به حیثیت لغوی هست یا نه؟
بله خب طبعا ریشه لغوی داره، ولی ازا ما همیشه یک تحلیل لغوی میکنیم بعد تحلیل قانونی میکنه. ریشه قانونی لغوی داره، و حتی ما ریشه لغوی رو استلما حتی آمدیم یک عرف عام یک عرف خاص گرفتی.
خب ما اون اعتبار به حیثیت لغویش دادیم،
نه در اصول رو حیثیت، در اصول حیثیت لغوی رو حساب کردن، اما المجاز و قنطرات الحقیقه این راهی قرار دادن برای وصول به اون حیثیت قانونی. این نکته اساسی رو دقت بکنید، در اصول خواهی نخواهی اینطور. و عرض کردیم اصولاً در فقه بر اثر توسعه‌ای که در زمان صحابه، مراد ما از صحابه بعد از رسول الله، نه زمان رسول الله، صحابه بعد از رسول، مخصوصا در زمان دومی که توسعه فتوحات اسلامی شد و کشورهای جدید، شهرهای جدید، مسائل جدید باش روبرو شدن، خواهی نخواهی فقه این طور شد که بیاد توی زندگی عملی خارجی، نه تو فروض و احتمالات. البته بعدها که فقه توسعه پیدا کرد، خواهی نخواهی فروض عجیب و غریب من بهش اضافه شد. هست که اون مثال در کشی هست که ابو حنیفه گفت اگر فیل از دریا در بیاد، شتر در بیاد، که اون آقا بهش که آفر نمیکنه اگه فلس داشت میخوریم الا فلا. این ببینید یک فقهی که فرضهای شما همین در مبحث طلاق الحمدلله حذفش کرده، مثلا انت طالق بعد از نجوم سما، انت طالق الف مره الا 997 مثلا 998 وقت انت طالق الا طلاق انواه الا طلاق انواه، یک چیزهای فروض عجیب و غریبه ای رو مطرح کردن که هم از جهت لغوی و این مداشت هم تو مغنی هم هست مناسبت فیشون شافعی مسلک که از جهت در بحث کذابین ها اونجا هم داره ایشان، یک مقدارش در اونجا هم آمده در کتب لغوی هم مطرح شده که اینا واقعیت روشن عرفی ندارن اینا رو حالا توضیح دادش. اما اصل اولی این بود که فقه رو بکشن به صحنه زندگی و خیلی از چیزایی که الان ما مثلا در بحث همین اخذ اجرت بر واجبات که الان فرض کنیم مثلا در مکاسب خون، خب این یه بحث بوده از قدیم بوده، یکی بر واجبات بوده و نتیجه گرفتن که مثلا اموری که واجب اجتماعی است نباید اخذ اجرت بشه، برای قضاوت نباید از اخذ اجرت بشه، این رو در بیت المال قرار دادن. فرض کنید حتی امام جماعتی که مثلا مؤذنی که اذان میگه نباید پول بگیره، اون نه به خاطر واجب، به خاطر عمل عبادی، در عمل عبادی چه واجب چه مستحب نباید پول گرفته بشه، در واجب چه به اصطلاح کفایی غیر کفایی نباید. مثلا ما همونجا نقل کردیم در بحث خودمون که از بعضی از علما اهل سنت به نظر در قرن یا دوم یا یعنی سوم یا چهارم که مثلا در باب تعلیم آموزش ابتدایی برای بچه ها باید چیز باشه، رایگان باشه، یک قسمت این قسمت مال بیش از 1200 سال قبله، یک جوری صحباشه خیال که مال امروز مثلا آموزش ابتدایی باید پول گرفته نشه، آموزش های عالی اشکال نداره اخذ اجرت، اون ابتدایی که همه آموزش عمومی باشه اون رو نباید پول گرفت، باید به صورت مجانی باشه. عرضم میخوام بگم که فقه تا این دقیقا در تمام شؤون زندگی وارد شد و سر بقای فقه هم همین شد، سریعا اینطور نبود که فقه رو بشنن یک افکار جدایه، یعنی سریعا عرض کردم فقط یک نکته بود تا زمان خلفای راشدین، چون اینها رو که امام مجتبی هم جزو اوناست به اصطلاحشون، چون اینها رو دارای یک قداست خاص میدونستن دیگه فقه و سیاست آمیخته بود. از زمان مثل معاویه و یزید و بعد بنی امیه و بنی عباس فقه از سیاست جدا شد، فقه شأن فقها شد، اداره جامعه شأن به اصطلاح حکومت شد و حکومت هم برای مطلب این رو به فقهای مختلف عرضه میکرد که عرض کردم گاهی هم شینده این قصه از جواب مقابل متوکل، گاهی هم منشأ میشد مقابل سلسله هادی منش، گاهی هم منشأ میشد این مسئله یا حضرت جاد مقابل مأمون من مقابل رسان مردک قاضی معروفشون یحیی بن اکثر علایه حاله، گاهی اوقات هم اینها رو مقابل خود خلیفه جمع میکردن، فقهای متعدد رو جمع میکردن مطرح میکردن استدلالشون، خلیفه یکی رو انتخاب میکرد، یعنی آمدن فقه رو از خلافت و از حکومت جدا کردن. این رشدی که در این جداسازی مسائل و اصول رو یواشاش باز از فقه جدا کردن و در این جداسازی که در طی زمان انجام گرفت، خب طبعا نکات و ظرافت هایی بود، یعنی جهاتی مطرح بود، یکی این جداسازی های مثل نهیت و نجوم و لغات و اینا که نسبتا آسان بود، یکی از مسائلی که خیلی تأثیر گذار بود و در جداسازی خیلی تأثیر داشته به قول شما هنوزم تو زمان ما ممکنه تأثیر باشه، جداسازی مسائل و اصول از قواعد فقهیه که ما چه ضابطه قرار بدیم. فرض کنیم در الان در کتب اصحاب ما عرض کردیم قواعد فقهیه رو غالبا اهل سنت به عنوان اهل اشباح و نظائر دارن، ما هم مرحوم یحیی بن سعید دایی محقق کتابی به نام اهل اشباح و نظائر داره، لیکن اون قواعد فقهیه نیست، اون خود فقه، اون به معنای دیگری، این چند دفعه عرض کردن اهل اشباح و نظائر رو از اصول جدا کردن. در میان اصحاب ما هم عرض کردیم از قرن نهم مرحوم شهید اول جدا کرد، بعد عده دیگه هم مثل شهید ثانی در این متأخرین زیاد نوشتن، زیاد این بحث قواعد فقه رو زیاد جدا و اختصاص به ما هم نداره، اهل سنت هم دارن. اخیرا من اختصاص این عبازیه که در عمان هستن، خوارج به اصطلاح، اینا هم با قواعد فقهی و اصولا ما حتی اصولی اینها رو درست نمیشناسیم. خوارج چون یک مذهب کاملا بسته و جدای از عامه مسلمان ها بودن، خیلی آشنا به علماشون، به مثلا مباحثشون نداریم. اینم بعد یک توضیح عرض میکنم. دقت فرمودید؟ قواعد فقهی رو خب اهل سنت، این اشباح و نظائری که الان معروفه بیشتر که نه، میگه سیوتیه، سیوتی قواعد فقهی رو مذهب شافعی نوشته. سه تا دیگه هم اشباح و نظائر هست و مذاهب ثلاثه، مالکی و حنبلی و حنفی، اونا هم دارن، اینطور نیست که
نه هم دارن فرق دارن.
بله اون اشباح و نظائر قواعد کلیه تقریبا به اصطلاح شبه فلسفه نحوه، اون در حکم لذا خود سیوتی هم داره اصول علم نه، اصول علم مثل فلسفه، به قول اون فلسفه‌های مضافی که الان مطرح شد اون تقریبا به منزله فلسفه نحوه. علی ای حال دقت بفرمایید، این مسئله قواعد تدریجا تو زمان ما دیگه زیاد نمیشه شده، اخیرا دیگه الحمدلله قواعد فقه، قواعد فقهیه تألیفاتش زیاد شده و مقدار زیادی این رو جدا کردن از مسائل اصولی. اون وقت در تعریفش عرض کردم یه وقتی در این مباحث استصحاب مترسشون یادشون، واقعا نمیخوایم خیلی وقت بگیریم، در این کتابی که دیدم بعضی از این عبازی ها نوشتن از مجموعه اقوالی که از علمای سنت اشیعه نقل نکرده، حدود 11 فرق بین قواعد فقهیه و مسائل اصولیه مطرح کرده. عرض کردیم اون چی که الان در حوزه های ما بیشتر متعارف هست مطلبی است که مرحوم ناینی داره قدس الله نفسه، که چند روز پیش هم باز متعرض شدیم. ایشان عقیده شونه که المسئله طور اصولیه، چون عرض کردم همین سابقه هم عرض کردم آی خویی این رو بردن از مرحوم ناینی، لکن عبارت ایشان ناقصه، تکمیل عبارت به این ترتیبی است که من عرض میکنم که آی بجنوردی هم دارن، کل مسئلت تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباط حکم استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این مسئله اصولی است، و کل مسئلت تقع و نتیجتها قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، این قاعده فقهی است. در قواعد فقهیه استنتاج میشه، بررسی میشه حکم به اصطلاح یک فرع، مثلا قاعده فرا میگه شما این نمازتون درسته، قاعده تجاوز میگه این مثلا وضوع شما درسته، قاعده تجاوز در وضوع جاری نمیشه، لطفاً اشتباه، قاعده فراغ در وضوع جاری میشه، تجاوز جاری، قاعده تجاوز در نماز و در وضوع به قاعده فراغ در هر دو، ولیکن هر دو قاعده هم در نماز جاری میشه، اینها رو اصطلاحاً میگن. لکن یک مشکلی که پیش میاد روی این مبنا و لذا مرحوم ناینی هم ضرر رو اصولاً ضرر شخصی گرفتن، چون این لا ضرر رو به معنای این که برای شخص ضرر باشه، و لذا فرض کنیم مثلا من با مثال اگر در حالان که هوا نسبتاً سرده وضو گرفتن برای 99 درصد از مردم منشأ نقص و ضرر و بیماری بشه، لکن برای 1% نمیشه، اون 1% باید بگیرن وضوشونه، حتی برای 1 نفر نمیشه، تمام اهل شهر متضرر میشن به وضو گرفتن، لذا ایشان ضرر رو شخصی گرفتن نه نوعی. یکی از قواعد باز استنباط مرحوم ناینی که لا ضرر شخصیه، لا حرج نوعیه. البته مرحوم آقای اشکال میکردن که لا حرج هم شخصی تصور میشه، ممکنه برای شخص حرج باشه، برای نوع حرج نباشه، اشکالی به این جهت داشت. حالا دقت کنید اشکالی که در اینجا پیش میاد، ما در طی تاریخ میبینیم با لا ضرر احکام کلی اثبات کردن. این مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن انصافاً عرض کردیم، در باب خیارات بالا ضرر اثبات خیار کردن، اثبات و حکم کردن، شاید در ذهن ایشان بیشتر این بوده که لا ضرر نفی است و اثبات نیست. دیروز همین دو سه روز اخیر در بحث مکاسب توضیح دادیم، اصولا لا ضرر که در دنیای اسلام آمده از قرن دوم به عنوان یک امر به اصطلاح حکمی که اثبات حکم میکنه، یک قاعده‌ای که اثبات حکم میکنه نه نفی حکم. یعنی اگر مثلا اوفو بالعقود اقتضا میکرد که عقد واجب الوفا باشه، اگر منشأ ضرر شده، مثلا جنسی که 1000 تومان بوده به 10000 تومان مثلا فروخته، اینجا دیگه اوفو بالعقود اونا میاد میگوتن اوفو بالعقود نمیاد همین مقدار، لکن در واقع علمای اسلام به این تمسک میکنن برای اینکه خیار میاد نه اینکه نمیاد ولزوم، یعنی اون چی که در لازرر در تاریخ در بحث فقه متعرض شدیم و عرض کردیم. یک نکته هم که آقایان ما الان اخیراً خیلی روش بحث کردن، متن حدیث لازرر ولازراره یا فل اسلام داره مفصل نوشتن، توضیح داریم که این بحثایی که به نظر من خیلی واقع نیست. ما حدیث لازرر رو که پیش اهل سنت داریم یک مورد واحد داریم که درش فل اسلام داره و با در نظر گرفتن سند ظاهرش به نظر میاد که از قضات و فقها در قرن دوم بودن. به ذهن ما اینطور میاد در کتب حدیث و در کتب لغتی که شرح حدیثه مثل نهایه و اینها لا ضرر و لا ضراره، لکن در کتب فقه بیشتر لا ضرر و لا ضراره فی الاسلام. دقیقا یعنی چی میخوام بگم؟
ها
این چرا؟ چون اینا میخواستن از لا ضرر به عنوان یک دلیل شرعی استفاده، حکم اسلامی استفاده کنن، یا به اصطلاح بنده یک ماده قانونی قرار بدن. اگر بنا بود ماده قانونی بشه مناسب این بود فل اسلام باشه، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. پس حل این قسم که آقایون الان در این کتب لا ضرر نگاه کنه خیلی مفصل، ما حلش به این نه کردیم. ظواهرش نشون میده از قرن دوم، چون در قرن دوم قرن فقاهته و این تعبیر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به متن فقهی بیشتر میخوره، دقت میکنه. اون لا ضرر و لا ضرار حتی ممکنه یه ضرب المثل و عرفی باشه که خوندیم که گفتن یقال لا ضرر و لا ضروره دیروز عرض کردیم، اما اگر فی الاسلام باشه یه متن فقهیست برای این که با این لا ضرر اثبات میکردن و این احکام احکام کلی بود، یعنی بحث لا ضرر در بین فقها مثل خبر بود فرق نمیکرد، همچون که در موارد جزئی میامد مثل وضو گرفتن اگه برای شما ضرری است، در موارد کلی هم میامد مثل اثبات خیار یا اثبات شفعه در عده از موارد. یعنی لا ضرر اینطور نبود که حتما نتیجه حکم شرعی فرعی باشه و من توضیحات رو عرض کردم اینه، یعنی اون ارتکاز تاریخی رو در ذهن وارتون دائما باشه. از عهد صحابه اصولا چون معتقد بودن مجموعه نصوص یعنی آیات کتاب و مجموعه کلامی که از رسول الله بود محدوده، لکن مواجه شدن با یک دنیای تقریبا نامحدود، مضافن به این که مثلا فرض کن چون ایران رو گرفتن، خب ایران خودش مرکز تمدن بود، یعنی خیلی از مسائل و عرض کردیم شواهد کاملا واضحه که در مکه و مدینه روح قانونی اصولا حاکم نبوده تا تعابیر، در مدینه یه مقدار قانونی یک مقدار روح اصطلاحات مذهبی رایج بود چون یهود زیاد بودن، در مدینه اصطلاح مذهبی بود اما روح قانونی باز نبود، نه در مکه بود نه در مدینه، به خلاف فرض که مثلا ایران. خود تاریخی که ما از قدیم تا این قانون داریم قانون حمورابی، البته قانون حمورابی رو من نگاه کردم خیلی متن قانونی مصطلح امروز ما نیست، به هر حال به عنوان متن قانونی 3700 خورده ماده قانونی داره، چاپ کردن در راه چاپ شده، المسله اسمون المسله است، میم و سین و لام و ها، مسله اسم این قوانین حمورابی است. قوانین حمورابی برمیگرده به 4000 سال قبل، یعنی 2000 سال قبل از مسیح، لکن این در اصطلاح در اختیار آشوری ها بوده. حمورابی آشوری ها تقریبا میشه گفت از هله حساب بکنید برین تا حدود موصل و شمال عراق جزیره منطقه تقریبا حالشون، خب میدونید تاریخ زمان کم و زیاد میشه، مغلوب میشن غالب میشن، یکی اضافه میکنه یکی کم میکنه، البته از حکام آشوری ها بین ما ایرانی ها بیشتر بخت و نحس ایشون آشوریه، همین که یهود رو از بیت المقدس بیرون کرد از به اصطلاح اورشلیم که در لغت خودشون نبوخذنصر، نبوخذنصر به اصطلاح از حکام و پادشاهان معروف آشوره که در تاریخ شأن داره. الا ای حاله، پس بنابراین خوب دقت بکنی اینها رو بررسی کردن، اون وقت برای این کار اینا رو آوردن اولا یک همون مسئله قیاس، دو مسئله پرسوی مثلا اجماع، تا مثلا صحابه چی گفتن قبول بکنیم، یعنی هی دنبال. خب طبعا بعدها هم تو قیاس محل مناقشه شد هم اجماع، اون وقت به دنبال یک قواعد و راه‌های کلی افتادن که موارد جزئی رو موارد رو بتونن حل بکنن.
حالا ما از بین مسئله اصولیه و فقهیه چی شد آخر؟
حالا سر بکن تا ببینیم چی شد آخر. دقت فرمودین چی شد مطلب؟ مثلا فرض کنین فروختن انگور به کسی که قطعا او رو شراب میکنه، خب میگفتن ما روایت، چون روایت داشتن که ان الذی حرم شربا حرم ثمنها، فروختن شراب حرام، اونی که در قرآن بود فجتنبوه بود، رئیس دومن عملشون توی فجتنبوه خرید و فروش نبود، خرید و فروش رو با یک روایت از پیغمبر ان الذی حرم شربا حرم ثمنها اینم درستش کردن، موند فروخت فروش انگور، داریم انگور میفروشیم اما طرف داره اون رو به صورت شراب در میاره. اینجا رفتن رو آیه مبارکه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لذا تدریجا یه قانونی به نام اعانه بر اسم و عدوان شکل گرفت. دقت کردید الان حرمت الاعانه علی الاثم والعدوان در کتب ما جزء اصول نیست، جزء قواعد فقهیه است، لکن روشن شد اینا اصلا حرمت الاعانت علی الاسم و الاسم روشن شد چی میخوام؟ اینو در حقیقت وقتی آوردن برای استنتاج حکم کلی آوردن، نه روشن شد، نه این تفکری که مرحوم ناینی میفرماید برای استنتاج حکم فرعی جزئی،
یعنی در یک مستاق خاص،
یعنی نه من موضوع خارجی نبود اصلا. حکم فروش انگور برای فرض کن کارخانه شراب حرامه،
ایشون هم کلی نگفته و این صلاحت فی بعض الموارد لاستنجاج حکم کلی ایضا،
نه ایده می نباشه آقای بجنودی نقل می کنه
قواعد الاصول جلدی
شاید، حالا ایشان بعد اینی که
اینم کلی نمی فرمانید،
بله این آقای بجنودی در اول منتها در چند جای منتها دارن، ایشان هم منتها هم قواعد فقهیه، این اصطلاحی رو که من عرض کردم حالا به این صلاحت شاد بعدها مثلا تجدید نظری کردم.
این ولید افاضل میرزا
نایمی این تعریف رو تو
بحث
استصحاب کامل میکنه،
تو بحث استصحاب که ایشان میگه اگر در شبهات حکمیه است مسئله اصولی است، اگر در شبهات موضوعیه است بسا قاعده فقهیه،
اون
که در استصحاب دارن
یعنی تفصیل و فی اوائل موارد استصحاب،
همه استصحاب داره ایشان، ایشان استصحاب رو قبول میکنه اما اعانه بر حرمت اعانه بر اسم عدوان نه،
استصحاب رو حکم جزئیه اما قائم و
استصحاب رو لذا ایشون تصریح میکنه در استصحاب اگر برای استنتاج حکم کلیست میشه مسئله اصولی، اگر برای مورد خاص موضوع خارجیست میشه قاعده فقهی، اونی که در استصحاب داره اینه. علی ای حال این انصلاحت همین شاید مرادش همین باشه که استصحاب رو ما مطلقاً قاعده فقهی نمیدونیم، راست راجع به استصحاب میگن، چرا؟ چون خواهیم گفت انشاءالله در همین مباحث استصحاب تقریباً مثل خبر واحده، نه تقریباً تحقیقاً، چطور خبر واحد در احکام داریم خبر واحد در موضوعات داریم، استصحاب همینطوره، خب ما خبر واحد در موضوعات هم داریم، لکن مشهور بین علمای ما الان این است که در موضوعات خارجی خبر واحد حجت نیست، فقط در احکام حجته، طبعا آقای مثل آقای خویم اشکال میکنن که در موارد خاص حجت نیست، ولی طبق قاعده در کلیه موضوعات خارجی هم خبر واحد حجت شد، اینشون دقیقش هم سیره اوغلاست، فرقی بین احکام و این انصلاحت مرادشون همون استصحابه، نه اعانه بر اسم، حرمت اعانه بر اسم، لکن خود لازرر قطعا به لازرر تمسو بلزان قید فعل اسلام اضافه کردن. یه نکته را من اینجا الان اضافه کنم قبل از این که ببینید، ما گاهی اوقات میگیم متن حدیث اینه، تو این حدیث زیاده و نقیصه شده، خوب دقت کنید اصولا بحثی که در قرن دوم مطرح شد، اواخر قرن اول و قرن دوم، این بحث بود که آیا ما حدیث رو دقیقاً به همون عین الفاظ که شنیدیم نقل بکنیم، این از مثل حسن بصری و یکی دو نفر دیگه نقل شده که باید عین الف، لکن مشهور بین عامه علما و حتی اون رو باید از امام باقر سلام امام صادق اسمع من کل حدیث فعزید و به انقص قال ان کنت ترید المعنا فلا بس. این داره نقل به معنا. اون وقت دقت بکنید گاهی اوقات اینجور نیست که خیال بکنید این اضافه شده یا مثلا تصرفی شده. این که گفته فل اسلام در حقیقت این مطلب درسته، یعنی میخوام بگم نادرسته. این نمل کلام این مطلب یک قرینه حالیه بود، شاهد حالی بود، ایشون کرده شاهد لفظی. بله نه اشکال نداره. چرا عرض کردم مرحوم ناینی میگه وقتی شارع گفت لا ضرر ولا ضرار، یعنی در اسلام وقتی شارع این کلام دقت کرده نکته فنی رو مورد
برای همه این چیزا قانونیه فل اسلام باید اضافه کنیم،
یعنی اشکال نداره. میخوام بگم این که اضافه کردم فل اسلام تصور نشه که دخل و تصرفه، در حقیقت این مراد بود. اینها مراد بود، این رو تصریح کردن. کاری که الان ما در حدیث میکنیم این دوتا رو از هم جدا بکنیم، تحلیل بکنیم. آه این مراد بود اما در لفظ نبود، اون نتیجهش به لفظ گرفتن برای اینکه میخواستن به عنوان ماده قانونی در فقه بهش تمسک بکنن. وقتی در لفظ نباشه ماده قانونی دلیل لبی میشه. پس بنابراین اون انصلاحت الان که شما فرمودید مرادش استصحاب، اشکال در اینه که نمیدونم دقت کردین حرمت و اعانت علل اسم رو ازش حکم کلی درآوردن، یعنی حرمت و اعانه به این صورت، بعدها اینو جزو قواعد فقه کردن. ما خیال که امروز تمام میشه نشد، فردا توضیح میدیم که میشه جزو قواعد فقه با یه توضیح خاص.